صفحه 56. داشتم دماغم رو میخاروندم که پدر بزرگ رو به کارا گفت: یه جور دیگه نقاشی کردن، یه جور دیگه دیدنه. اون تصیبگر بدبخت رو برای همین کشتنش که تازه اون بدبخت خیلی هم سنتی کار میکرد. البته از کشته شدنش هنوز خیلی مطمئن نیستیم، ولی خب چند روزه که هیچ خبری ازش نیست دیگه. به دستور پادشاه پیش استاد عثمان رئیس نقاش خونه داشتن روی سورنامه کار میکردن. هر کسی تو خونه خودش کار میکرد، غیر استاد عثمان که گور به گورش هم بکنی از اونجا تکون نمیخوره. بهتره یه سر بری اونجا و کارشون رو ببینی. خیلی میترسم از اینکه شاید قاتل یکی از همینا باشه. پروانه و زیتون و لکلک رو، اینا اسمای مستعارشونه که سالها پیش استاد عثمان روشون گذاشته. بهتره تو خونهای خودشون ببینی. داشتم آروم آروم از پلا میرفتم پایین که یه لحظه صدای بسته شدن در کمد دیواری توی اتاقی رو که حوریه شبه اونجا میخوابه شنیدم و رفتم اون تو. در کمد باز بود و نصف مامانم اون تو. از حوریه هم هیچ خبری نبود. مامانم تا منو دید نمیدونم چرا لپاش یکم سرخ شد. رنگ لپاش که معمولی شد نفس عمیقی کشید و گفت: کجا بودی تا حالا؟ سوالش علکی بود، برای اینکه خودشم خوب میدونست کجا بودم تا حالا. آخه تو کمد دیواری یه سوراخ هست که از توش میشه اتاقی رو که پدر بزرگ اونجا نقاشی میکنه دید، اگه در اتاق باز باشه البته. تازه اگه اون یکی درش هم باز باشه که اتاق اونوری هم دیده میشه. گفتم: پیش پدر بزرگ بودم. راستی مامان تو کمد چی کار میکردی؟ چشاش رو یکم ریز کرد و سرم داد کشید که: مگه بهت نگفتم وقتی مهمون داریم نرو بالا؟ البته خیلی آروم، یه جوری که مهمون نشنوه دیگه. بعدش هم گفت: داشتن چی کار میکردن؟ این بار صداش ملایم‌تر بود. گفتم: نشسته بودن و نقاشی هم نمیکردن. پدر بزرگ حرف میزد، اون هم گوش میکرد. گفت: چجوری نشسته بود؟ یهو تلپ نشستم رو زمین، داشتم ادای مهمونه رو در میآوردم دیگه. بعدش گفتم: ببین مامان، من الان خیلی آدم جدی هستم، ابروهام رو میدم بالا اینجوری، یعنی این که مثلا دارم حرفای پدر بزرگ رو میفهمم. بعد سرم رو اینجوری اینجوری تکون میدم، درست مثل کسایی که دعا میخونن، یعنی این که با پدر بزرگ موافقم. مامانم گفت: خیلی خوب، بس دیگه، برو پایین و به حوریه بگو زود بیاد اینجا کارش دارم. بعد نشست رو زمین و تخته لوح پدر بزرگ رو گرفت بغلش و شروع کرد به نوشتن یه چیزایی روی یه تیکه کاغذ خیلی کوچولو. گفتم: مامان داری چی می نویسی؟ گفت: مگه نگفتم برو پایین و حوریه رو صداش کن. رفتم تو آشپزخونه. شوکت اومده بود و حوریه یه بشقاب از پلوی رو که برای مهمون پخته بود گذاشته بود جلوش. خواهرم تا منو دید گفت: کلنگ، برای چی در رفتی؟ ها؟ همه اون پنبه ها رو تنهایی ریسیدم، نوک انگشتم داره از درد می ترکه. به حوریه گفتم: مامان کارت داره. خواهرم گفت: بذار غذام تموم شه، اونقدر میزنم تا تلافی اون کار در بیاد. اما طبق معمول کلک زد دیگه. حوریه که رفت بیرون هنوز غذاش تموم نشده پرید رو من و تو اومدم فرار کنم، دستم رو گرفت و پیچون: نکن شکت، درد داره. بازم وسط کار فرار میکنی؟ نه فرار نمی کنم. قسم بخور. قسم میخورم. بگو به قرآن. به قرآن. ولی ولم نمی کرد که، منو به زور کشونده بود سر سفره و با یه دستش غذا میخورد و با یه دستش هم دست منو میپیچون. دستش خیلی قویه. حتی وقتی حوریه لباساشو عوض کرد و اگه اشتباه نکنم داشت میرفت تو کوچه، بهش گفت که: چرا اذیتش میکنی؟ ولش کن بچه رو. بازم ولم نکرد که هیچ، سر حوریه هم داد زد و گفت: از کی تا حالا کنیزه تو این کارا هم دخالت میکنن؟ بعدش هم یه چندتایی بد و بیرا نثارش کرد و ازش پرسید که کجا داره میره. حوریه گفت: دارم میرم لیمو بخرم. حواسش به حوریه بود و دستش یکم شل شده بود و که یهو دستم رو از دستش کشیدم بیرون و یه لگد زدم به پاش و اومدم فرار کنم که پرید منو بگیره و دستش خورد به شمدون و شمدون افتاد رو بشقاب پلو و بشقاب برگشت رو سفره. مامانم که نمیدونم کی اومده بود پایین گفت: بلا این دیگه، بلا. البته بازم آروم میگفت که مهمون نشنوی یه وقت. نمیدونم از پله‌ها چجوری اومده بود پایین که کارا نبیندش. ما رو هم از هم جدا کرد و گفت: شماها که برای آدم آبرو نمیذارین، حروم لقمه ها. شوکت گفت: همش مقصر این پسر دروغگوت دیگه. امروز منو پیش این استاد تنها گذاشت و در رفت. مامانم گفت ساکت و یه دونه زد پس کلش. البته آروم زده بود. آخه خواهرم گریهش نگرفت و فقط داد زد من بابامو میخوام. بعدش با صدای آرومتری گفت اگه بابام پیداش نشه هم یه روزی عمو حسن هم با اون خنجر دست طلایش میاد و ما رو از اینجا میبره پیش خودش. مامانم گفت هیس و دست شوکت رو گرفت و کشوندش تای آشپزخونه سمت در انباری. فکر کنم خیلی عصبانی بود. منم پشت سرشون رفتم. مامانم در انبار رو باز کرد و گفت برین تو. تو هم یالا. گفتم ولی ماما من که کاری نکردم. و رفتم تو. مامانم در رو روم بست. اون تو تاریک تاریک هم نبود. از پنجرهی که رو به درخت انار باز می شد یک کوچولو نور می اومد. ولی خب باز هم ترسناک بود. گفتم مامان در رو باز کن سردمه. شوکت گفت گریه نکن ترسو الان خودش باز میکنه. مامان در رو باز کرد و گفت تا مهمون بره مثل بچه آدم یه گوشه میشینین و جیکتونم در نمیاد، فهمیدین؟ همینجا تو آشپزخونه کنار اجاق میشینین و بالا هم نمیایین. شوکت گفت اینجا حوصله‌مون سر میره، هوریه کجا رفت؟ مامانم گفت تو همه چی دخالت کن دیگه، اونقدر حرفای گنده‌تر از دهنت نزن دختر. یهو از آخر صدای شهه اسب اومد، اون هم دوبار. صدای اسب پدربزرگ که نبود، پس حتما صدای اسب کاراست دیگه. اسب یه جوری شیهه میکشید که انگار صبح روز عید باشه یا جشنی چیزی. اسبا اینجوری هن دیگه. یهو مامانم زد زیر خنده و فکر کنم توقع داشت که ما هم بخندیم، ولی ما نخندیدیم، نه من نه شوکت. بعدش مامان رفت در آخر رو باز کرد و یه صدایی مثل درز سعه از خودش درآورد و بازم خندید. بعد برگشت و دوباره ما رو کشون تو آشپزخونه و گفت تا مهمون بره از اینجا جم نمیخوریم، دعوا هم نمیکنیم، نمیخوام فکر کنه شما بچهای خنگ و شلوغی هستین. داشت درو میبست که گفتم راستی مامان مذهب بدبخت و کشتنشا. فصل هفتم، نام من کارا. چهره پسرش رو که دیدم فهمیدم کجاهای تصویری که سالها از شکوره در ذهن داشتم اشتباه بوده. صورت شکوره مثل صورت اورهان لاغرتر و چونهش هم کشیده تر از اونی بود که فکرش رو میکردم. پس دهنش هم طبیعتاً باید کوچکتر و ظریف‌تر باشه. تو این 12 سال که یکی مال من یکی مال تو همه اون شهرها رو زیر پا میگذاشتم، دهنش گشادتر و لباسش پرگوشتر شده بود تو ذهنم. رنگ آلبالوی لباش هم پررنگ‌تر. فکر کنم یه جوری عمدن اینجوری تصورش میکردم. آخه اینجوریش رو من بیشتر دوست دارم. اگه یه پورتره از صورت شکوره داشتم از همونایی که استادای ایتالیایی میکشن، اون وقتی که وسط این سفر دور و درازم صورت عزیزم رو که سالها بود نمیدیدمش از یاد نبرد و خودم رو بی کس و کار نمیدونستم و میدونستم که یه جایی یه کسی رو دارم هنوز. آخه تا تو دلتون چهره عزیزی رو داشته باشین هنوز دنیا مال شماست. با دیدن پسر شکوره، حرف زدن باهاش، بوییدن و بوسیدنش، حس بیقراری عجیبی به هم دست داد. یه صدایی تو دلم میگفت همین الان وقتشه که بلندشی و بری و ببینیش. یه لحظه خواستم وسط حرفای شوهرمه پاشم از اتاق بزنم بیرون و هر 5 تا در قبلا زیچشمش امرده بودمشون، سالن اون خونه رو دونه به دونه تا پیدا کردن شکوره از جا بکنم. اما یه لحظه به گذشته که فکر کردم دیدم همین کارهای بی وقت و حساب کتابم بوده که باعث شده 12 سال تموم ازش دور باشم. برای همین آروم نشستم سر جام و همینطوری که به حرفای شوهرمه گوش میکردم به این فکر میکردم که شکوره چند بار ممکنه روی این تشکه نشسته باشه و یا چند بار به این یا اون چیز اتاق دست زده باشه. شوهرمه گفت که به دستور پادشاه این کتاب تا آخر امسال که تقویم هجرت 1000 ساله میشه باید تموم شه. فکر کنم این تصمیم پادشاه برای نشون دادن اقتدار و شکوه حکومتشه، اونم با اصول نقاشی فرنگی. برای این بود که به اونا بفهمونه ما هم میتونیم اگه بخوایم. چون اون سال قرار بود علاوه بر اون کتاب یه سورنامه هم کار بشه، پادشاه دستور داده بود که همه نقاشای دربار تو خونه هاشون بمونن و تموم وقت کار کنن. البته رفت آمد بعضی از اونها به خونه شوهرمه اشکالی نداشت، برای اینکه اونا باید کاراشون رو به شوهرمم نشون بدن. خب شوهرم میگفت که استاد عثمان رئیس نقاشخونه رو حتما ببینم. میگفت بعضیا میگن کور شده، بعضیا هم میگن عقلش رو از دست داده، که به نظر من هم کور شده هم عقلش رو از دست داده. اینکه پادشاه علیرغم اینکه شوهرم مه نه نقاش خوبی و نه اصلا کارش اینه، تهیه این کتاب رو به اون سپرده، معلومی که حسابی باعث کدورت بین رئیس نقاشخونه و شوهرم مه شده. رو اشیای اون اتاق دقیق که شدم فهمیدم اون گلیم دستباف آبی رنگی که کف اتاق بود، اون پارچه مسی و اون قهوه دون نقره‌ای با سینی زیرش و اون فنجونای پرتقالی رنگ چینی که عمه خدا بیامرزم همیشه اسب بودنشون رو به رخ این و اون میکشید، به اضافه اون رحل خاتمکاری شده و عودسوز رو تاقچه و اون بالش مخملی سرخ که هنوزم به نرمی همون سالاست، چیزایی هستن که از اون خونه قدیمی آورده شدن، همون خونه‌ای که پشت قصر آکسارای بود که منو یاد دوره بچگی هم میانداختن، دوره‌ای که نقاشی یاد میگرفتم، دوره‌ای که همش با شکوره بودم. نقاشی و خوشبختی از همه شما عزیزا که دارین قصه منو، یا بهتر بگم قصه زندگی منو گوش میدین، میخوام که این دوتا کلمه رو به عنوان کلمه هایی در نظر بگیرین که زندگی من، همه چیز من با اونا شروع میشه. یه زمانی تو این خونه بین کتابا و نقاشی ها و قلم ها و قلم موهاش خیلی خوشبخت بودم، تا اینکه یه روز عاشق و از این بهشت برین رانده شدم. تو سالهای دور از خونه، همون سالهایی که به خاطر عشق در تبعید به سر می بردم، فهمیدم که به خاطر خیلی چیزا به شکوره و عشقش خیلی بدهکارم. اون موقع ها با صفا و صمیمیت کودکانه خودم و اطمینانی که از پاسخ به عشقم داشتم، به دنیا خیلی خوشبینانه نگاه می کردم و این خونه رو بهترین جای دنیا می دونستم. کتابایی رو که شوهرم می گفت بخونم، فنونی از نقاشی رو که می گفت یاد بگیرم، با عشق تموم می خوندم و یاد می گرفتم. اما همونطور که نیمه اول آموزشم رو که خیلی هم خوش و نرم بود مدیون عشق شکوره هستم، نیمه دومش هم که تا می شد تاریک و سرد و بیروح بود، مدیون این عشق اونم. تموم اون شبای سردی رو که تو چادر مغلا منتظر بودم که با خاموش شدن آخرین شعله اجاق نیست و نابود بشم، تمومی اون هزاران دفعه رو که تو خواب دست به دست معشوقم از وحشتناکترین پرتگاه ها پرت می شدم، و همه اون لحظاتی رو که به این نتیجه می رسیدم که پشیزی ارزش ندارم، مدیون شکوره هستم. شوهرم گفت بعد از مرگ، بعد ساکت شد و بعد از سکوتی طولانی پرسید، می دونستی روح مرده ها تو همین دنیا هم می تونن با روح کسایی که تو خوابن رابطه برقرار کنن؟ می دونستم. بعد از مرگ سفر دور و درازی پیش رو داریم. از این می ترسم که پیش از اینکه کار این کتاب تموم بشه بمیرم و موعد سفر من هم فرا برسه. اگه این آدم همون کسی نبود که 12 سال پیش با ازدواج من و دخترش مخالفت کرده و مقدمات 12 سال تبعید و بدبختی رو برام مهیا کرده بود، یه لحظه هم به قبول انجام این کار شک نکرده و با جون و دل میپذیرفتمش. اما یاد اون سالها که میافتادم، ترجیح میدادم به عبای گرون قیمتی که تازه خریده بودمش و یا به افسار نقره اسبم که پایین پله ها تو آخرشون بود فکر کنم و حرفاشو ابدا جدی نگیرم و بهش محل سگ نذارم. فقط یه چیزی لای حرفاش هنوزم برام قابل توجه بود، گروهی که باهاش کار میکردن. بهش گفتم که میرم سراغشون و هرچی ازشون دستگیرم شد در اسرع وقت بهش خبر میدم. دستشو بوسیدم و از پله اومدم پایین و رفتم سمت آخر و سراغ اسبم. اگه سرمای یخ و برف حیات نمیخورد به سر و صورتم و به خودم نمیومدم، هنوزم فکر میکردم که این خونه همون خونه است و منم همون نوجوان 10-12 ساله. نمیدونم چرا با تمام وجود احساس خوشبختی میکردم. باد آرومی که میوزید تو بستن در آخر به هم کمک کرد. وسط حیات که رسیدم، موهای اسب سفیدی که افسارش تو دستم بود درست مثل موهای خودم از سرما سیخ شد و ماهیچه‌های پاش اونقدر منقبض شده بودن که همه اون رگای گشادش زده بودن بیرون. وارد کوچه که شدم، میخواستم با یه حرکت بپرم رو اسب و درست مثل شاه سواری تو قصه ها که میگن دیگه هیچ وقت به اینجا بر نمیگردم و تو کوچه های تنگ و تاریک غیب میشن غیب شم، که یهو یه پیرزن یهودی جلوم ظاهر شد که سرتاپای لباس صورتی رنگ به تنش بود و یه بقچه پارچه‌ای بزرگ به دستش. هیکلش یه چیزی تو مایه های کمد بود. با بلند و چاق. اما با این حال خیلی تر و فرز بود و حتی میشه گفت یکم اشوه هم داشت. اومد جلو و گفت جوان مرد، شیر مرد، راست میگفتن پس، آره خوش قیافه ای. بعدش بعد از اینکه سر تا پام رو درست حسابی ورانداز کرد گفت میخوای برای معشوقت از بهترین فروشنده دورگرد استانبول استر یه دستمال ابریشمی بخری؟ نه. یه شال طلایی اطلسی چی؟ نه. نه نه نگو دیگه، یه تیکهی مثل تو مگه ممکنه زیچشمی نداشته باشه؟ همین الانشم چند تا دختر دارن وسط زار میزنن. نه بیشتر از یکی دوتان؟ آره. بعد یهو با یه حرکت مثل یه بندباز خودش رو رسون به من و مثل یه شعبده باز یه نامه تو دستش ظاهر کرد. منم انگار که سالها برای این لحظه تمرین کرده باشم توی چشم هم زدن نامه رو ازش قاپیدم و انداختمش تو آستینم. نامه‌ای که لای پارچه سرد آستینم و گوشت گرم بازوم گیر کرده بود مثل یه گلوله آتش بود انگار. گفت حالا خیلی آروم سوار شو و راه بیفت. دیوار سمت راست کوچه رو بگیر و برو جلو. به درخت انار که رسیدی برگرد و نگاه کن به خونه‌ای که ازش اومدی بیرون، پنجره پایینی. بعد هم همونجوری که پیداش شده بود غیبش زد. سوار اسبم شدم، اما انگار اولین بار بود که سوار اسب می‌شدم. قلبم جوری می‌زد که هر آن ممکن بود سکته کنم. عقل از سرم پریده بود و دستام افسار رو حس نمی‌کردن. فقط با زانوهام که تنگ تنگ به سینه اسبم می‌فشردمشون و همکاری صمیمانه اسبم بود که تونستم راه بیفتم. یعنی واقعا همونقدر که پیرتم میگفت خوش قیافم. همه چیز درست مثل قصه ها بود. یه زن از لای پرده های پنجره بسته طبقه دوم خونه به من نگاه کنه. انگار که آتیش گرفته باشم داشتم میسوختم و مطمئن بودم که دارم به همون مرض قلبی دچار میشم. فقط نمیدونستم که هنوزم مثل سابق این مرض رو میخوامش یا نه. اون درخت انار لعنتی کجاست پس؟ این درخت کوچیک برف گرفته؟ رو اسبم به آرومی برگشتم و یه نگاه گذرا پشت سرم انداختم. یه پنجره اون روبرو بود ولی پشتش کسی دیده نمی‌شد. یعنی اون پیرزن عجوزه دروغ گفته بود؟ داشتم به همه چیز شک می‌کردم که یهو اون پرده‌های یخ‌زده تکون خوردن و انگار خورشید بود که از پشت چارچوب اون پنجره طلوع کرد. بله، خودش بود. بعد از 12 سال برای اولین بار می‌دیدمش. از پشت اون نرده های برف گرفته با اون چشای سیاهش داشت منو نگاه میکرد. حواسش به من بود اصلا؟ ناراحت بود؟ میخندید؟ با ناراحتی میخندید؟ از به ابله وایسا دیگه، کجا میخوای بری آخه؟ جا از اینجا بهتر؟ بازم برگشتم و این بار بیپرواتر و تا لحظه که اون صورت سفید و ظریف و زیبا از پشت اون نرده های سیاه و زمخت و زشت محو بشه نگاش میکردم. من رو اسب و اونم اون بالا پشت پنجره. چقدر شبیه صحنه‌ای که هزاران بار نقاشی شده بود. خسرو رو اسبش زیر پنجره‌ای که شیرین پشتشه. اگه اون درخ اناری هم که یکم اون برتر پشت سر من بود نبود که مولا دردش نمیرفت. وقتی بیشتر متوجه این شباهت شدم که نقاشی رو که همراه نامش فرستاده بود داشتم میدیدم، بله همون نقاشی بود. به اون نقاشی نگاه کردم و یاد عشقی افتادم که خسرو به شیرین داشت و از گرمای عشق سوختم. فصل 8. نام من استر. میدونم الان همتون کنجکاو شدین که بدونین تو اون نامه‌ای که دادم دست کارا چی نوشته بود. منم همین حسو داشتم که دادم شوهرم همش رو خوند برام. حالا که دوست دارین اتفاقات قبل از دادن اون نامه رو تعریف میکنم براتون. انگار تو این قصه همگی چند صفحه به عقب برگشته باشیم دیگه. چه اشکالی داره مگه؟ آسمون به زمین نمیرسه که. بعد از ظهر بود. با شوهرم نسیم نشسته بودیم تو خونه. بالای خلیش تو محله یهودیا. کنار اجاق و مثل همه پیرمرد پیرزن رو داشتیم خودمون رو سرگرم میکردیم. پیرزن که میگم اینجوری نگام نکنینا. هر روز صبح دستماله ابریشمی و دستکش های مخملی و ملافه و پیرنای رنگی که از کشتی های پرتغالی میگیرم به اضافه انگشتر و علنگو و سینه ریز، حتی اسفند و خرمهره و ارزون و گرون از هر بنجلی که خانوما خوششون بیاد دیگه میریزم تو بغچم و میزنم بیرون و عصر که میشه هیچ کوچه ای از استانبول نمیمونه که استر رو به خودش ندیده باشه. از این در به اون در هر نامه و پیغام پسخومی که باشه من میرسونم. اینجوری بگم براتون که نصف دختره استانبول رو شوهر دادم. حالا بگذاریم، الان نمیخوام درباره این چیزا صحبت کنم. داشتم میگفتم بعد از ظهر بود و نشسته بودیم کنار اجاق که تق تق صدای در اومد. در رو که باز کردم دیدم این حوریه ابله وایساده جلو در با یه نامه تو دستش، لرزون لرزون. نمیدونم از سرما میلرزید یا از هیجان. گفت اینو شکوره فرستاده. اولش فکر کردم که نامه برای حسن و خیلی تعجب کردم. شوهر سابق شکوره، همونی که خیلی وقت از جنگ برگشته. از من بپرسیم، اون بدبخت همون 3-4 سال پیش گور به گور شده رفت به کارش. یه برادر چشم پیزی هم داره که اسمش حسنه، اما بعدش فهمیدم که نامه شکوره برای حسن نیست و برای یکی دیگه است. یعنی چی میتونست اون نامه نوشته باشه؟ داشتم از کنجکاوی میترکیدم که بالاخره تصمیم خودم رو گرفتم. شماها رو خیلی نمیشناسم و راستش یکم هم از همتون خجالت میکشم که برای همین نمیخوام بگم که نامه رو چجوری خوندم. فقط میتونم بگم به نامه‌ای که خونده شد گوش کردم. نگین هم که کنجکاوی من بیجا بوده، که میدونم خودتون الان دارید از کنجکاوی جر میخورین. شکوره عزیزم تو نامش نوشته بود که دوتا نقطه. آقای کارا، متوجه شدم که با توجه به همکاری شما با پدرم در رابطه با آن کتاب قرار است به خانه ما رفت و آمد داشته باشید. از شما خواهش میکنم که خاطرات مشترک گذشته ما را به کل فراموش کنید. بعد از اینکه شما اینجا را ترک کردید اتفاقهای زیادی افتاده است. من ازدواج کردم و دوتا هم بچه دارم. اسم یکیشان اورهان است، همان پسر بچه‌ای که پیش پدرم ملاقاتش کردید. 4 سال است که منتظر شوهر مفقودم هستم و به هیچ کس دیگری فکر نمی کنم. شاید خودم را با 2 بچه و 1 پیرمرد تنها و بیکس احساس کرد و به قدرت و محافظت یک مرد نیاز داشته باشم، اما به هیچ کس حق نمی دهم که از این فرصت سوء استفاده بکند. پس از شما خواهش میکنم که بنده حقیر را برای همیشه فراموش کنید. دفعه پیش که بنده را مورد لطف خودتان قرار داده بودید برای اثبات بیگناهیم به پدر چه رنج ها که نکشیدم. به همراه این نامه نقاشی را هم که در ایام سر به هوایی جوانیتان برایم فرستاده بودید پس میفرستم. اینکه آدم ها با دیدن یک نقاشی عاشق همدیگر بشوند تصوری نادرست است. از من هیچ انتظاری نداشته باشید و بهتر از همه این که دیگر به خانه ما نیایید. بیچاره شکوره که پاشا یا افندی نیست که مهرش رو بزنه زیر نامش. پایین کاغذ حرف اول اسمش بود و یه امضای کوچولو مثل کله یه اردک. گفتم مهر یادم اومد. هیچ میدونین من این نامه های مهر و موم شده رو چجوری باز میکنم؟ جالبه براتون نه؟ این یکی مهر نداشت که اصلا. لابد شکورم مثل خیلی های دیگه فکر میکنه این استری یهودی نفهم و خط ما رو هم که نمیتونه بخونه. راست هم میگه. خب من خط شما ها رو نمیتونم بخونم، ولی خب میتونم بدم یکی دیگه برام بخونه که ابله ها. اما نه، نامه هاتون رو خودم میخونم. قاطی کردی نه؟ الان یه جوری توضیح میدم که حتی خنگ‌ترین میتونم حالیش بشه. یه نامه محتویاتش رو فقط با نوشته هاش نمیرسونه که. یه نامه درست مثل یه کتاب با بو کردن و لمس کردن هم خونده میشه. برای همینه که با شوراش میگن ببین تو این نامه چی هست و بی شوراش میگن ببین تو این نامه چی نوشته. خوندن یه نامه که هنری نداره، شرط اینه که بتونی همه چیزش رو درک کنی. با این حساب حالا ببینم شکوره تو نامش دیگه چیا گفته. 1. درسته که شکوره این نامه رو مخفیانه فرستاده، اما چون این کار رو به وسیله استر که کارش همینه انجام داده، پس مخفیانه بودنش خیلی هم براش مهم نبوده. 2. اینکه کاغذ اون نامه مثل نسخه دعانویسا 100 تا خورده، مثلا میخواد که پنهونی بودنش رو برسونه، در حالی که پاکت نداره و یه نقاشی بزرگ هم لاش. انگار که رازی رو پیش استر فاش کنی و بهش تاکید کنی که یه وقت به کسی چیزی نگی. این نامه بیشتر از اون که بخواد دستی رو پس بزنه، داره به نشانه دوستی دو دستی با اون دسته دست میده. 3. این حتی از بوش هم معلومه که از طرفی بیقراری نویسندش رو میرسونه. به نظر شما عمدن این کارو کرده؟ از طرفی هم خواننده رو جذب میکنه. بوی عطره یا بوی دستش همینه. همین بو بر اون بدبختی که نامه رو برام خون کافی بود تا عقل از سرش بپرونه. فکر کنم با کارم همین کار رو بکنه. 4. درسته که استر سواد خوندن و نوشتن نداره، اما با عشقی که به حروف داره میفهمه که برخلاف ادعای نویسندش که مثلا میخواسته بگه این نامه رو خیلی با عجله و بدون توجه نوشته، همه حروف انگار که سوار نسیم سحری شده باشن، با تکونای ظریف هماهنگ یه کوچولو جابجا شدن، دارن داد میزنن که با دقت تموم نوشته شدن. اونجایی هم که میگه لابد اورهان رو دیدی، میخواد بگه مثلا همین الانو یهوی نوشته نامه رو، ولی کاملا معلومه که یه عالمه روش فکر کرده قبل از اینکه بنویسدش. 5. نقاشی هم که لای نامه است که دیگه قصهش برای همه معلومه دیگه. دختر خوشگلی به اسم شیرین که با دیدن عکس مردی خوشقیافه به اسم خسرو عاشقش میشه، معنی این کار رو هم که دیگه حتی استر یهودی هم میتونه بفهمه. البته این رو هم بگم، ما درسته که همه دخترهای استانبول عاشق نقاشی و قصهش هستن، اما این اولین باری که یکی از اونا اون رو برای مرد میفرسته. برای شما با سواد لابد خیلی پیش میاد که یه بی سوادی ازتون بخواد نامش رو بخونین براش. گاهی وقتا نوشته ها اونقدر تکون دهنده و مهیج و در این حال منقلب کننده هستن که بدون توجه به ورود شما به دنیای خصوصیشون ازتون میخوان که دوباره نامه رو بخونین براشون، که شما هم میخونین و این کار اونقدر ادامه پیدا میکنه که جفتتون نامه رو از حفظ میشین. بعد نامه رو میگیرن دستشون رو هی میپرسن که این رو کجا نوشته و اون رو کجا نوشته. شما که با نوک انگشتتون نشون میدین که چی کجا نوشته شده، زل میزنن به حروفی که نمیتونن بخوننش و بغض گلوشون رو میگیره. گاهی وقتا این دخترای بی سواد همچین با حسد به نامه هاشون نگاه میکنن و میزنن زیر گریه که یادم میره خودم هم خوندن و نوشتن بلد نیستم و میخوام که محکم بغلشون کنم. بعضیا هستن که امیدوارم شما از اونا نباشین. تا دختره ازشون میخواد که دوباره نامه رو بخونن براش، یا اینکه نشون بدن که چی کجا نوشته شده، سری میگن تو که خوندن بلد نیستی، آخه به چه دردت میخوره که بدونی چی کجا نوشته شده، و دل دختره رو میشکنن. حتی بعضیا نامه رو پس نمیدن به این بنده خداها. تو این جور مواقع کافیه که دختره بهم بگه تا برم و از چشای طرفم که شده نامه رو درارم و بدم به صاحبش. استر اینه دیگه. از شما هم اگه خوشم بیاد کمکتون میکنم، چرا که نه. دختر دم بختین یا دختر دم بخت میخواین. فصل 9. من شکوره. چرا درست همون موقعی که کارا با اون اسب سفیدش درست اون روبرو وایساده بود اومدم جلو پنجره؟ چرا دقیقا همون لحظه بود که پرده رو کشیدم کنار و زل زدم به اون شاخهای برف گرفته انار؟ باور کنین خودم هم نمیدونم. درسته که از هوریه و استر من خواسته بودم که اون نامه رو برسونن و خوب هم میدونستم که کارا درست از همون جا رد میشه، اما اون موقع فقط رفته بودم که ملافه ها رو بذارم تو کشوی گنجه اتاقی که از قضا پنجرش هم رو به همون درخت اناره، که یه لحظه نمیدونم چی شد رفتم جلو پنجره و پرده ها رو تا ته زدم کنار. اولش آفتاب زد تو چشم، بعدش چشامو باز کردم دیدم که کارا درست روبرومه. چش تو چش من، واقعا خوش قیافه است این کارا. پخته تر شده، جا افتاده. از تزرزل کودکانه‌ای که اون موقع تو صورتش موج میزد دیگه خبری نیست و حسابی مرد شده. یه صدای تو دلم میگفت ببین شکوره، این کارا فقط خوش قیافه نیست که، تو چشاش نگاه کن، دلش صافه صافه، بعد این همه سال هنوز هم مجرده، چی میخوای دیگه؟ باهاش ازدواج کن خب. اما من تو نامه‌ای که براش فرستادم درست عکس این رو نوشتم. با اینکه 12 سال از من بزرگتره، اما وقتی 12 سالم بود میدونستم که بیشتر از اون حالیمه. بچه که بودیم به جای اینکه مثل همه پسرا بیاد وایس جلامو بگه امروز این کارو کردم و فردا اون کارو میکنم و میخوام از اینجا بالا برم و از اونجا بپرم و از این حرفا، از همه چی خجالت میکشید و همیشه سرش یا تو کتاب بود یا تو نقاشیایی که میکشید. البته بعدها از اون نقاشیاش هم که شده فهمیدم خاطرخام شده. اون هم چه جورش. 12 سالم بود که هیچ وقت تو چشای من نگاه نمیکرد. فکر کنم از این میترسید که اگه تو چشام نگاه کنه میفهمم عاشقم شده. مثلا وقتی میگفت میشه اون چاقوی دست استخونی رو بدی، به چاقو نگاه میکرد نه به من. اگه ازش میپرسیدم این شربت خوشمزه است یا نه، به جایی که با شکلکی یا ادا اطوار با مزدی از همینا که همه بلدن دیگه جواب بده، انگار که با یه بچه یتیم صحبت بکنه، با یه صدای بلند و مردونه داد میزد: آره خوشمزه است.